میکنم مبانی فقاهت رو بشنوید. درس خارج و اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 30 دقیقه.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف را
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ای،
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در تنبیه 13 استصحاب، یعنی استصحاب کتابی بود. تاریخچه‌اش را عرض کردم که مرحوم سید محمد باقر قزوینی در زیارتی که از نجف به کربلا می آمد از قریه زلکفل عبور کرد و در اونجا بعضی از علمای یهود بودند و گفتند ما می توانیم قدر مسلم بیننا و بینکم رو بگیریم و اون نبوت موساست و بعد به مقتضای استصحاب استصحاب کنیم. مادامی که شما دلیلی نیاورید، مقتضای استصحاب این است که نبوت موسی ثابته. ایشون هم جوابی میدهد و مرحوم شیخ هم در رسائل نقل کرده است و قبولم اون یهودی نکرد. و حالا بریم سراغ این استصحاب، ببینیم واقعا استصحاب نبوت میتوان کرد یا نه. در واقع موضوع تنبیه هل یجوز استصحاب النبوه ام لا یجوز، در اینجا مقدمه ای داره و آن این است، این نزاع فرع بر این است که ما مسئله ایمان رو غیر از یقین بدانیم. بحثی هست که هل الایمان هو الیقین یا الایمان شیئون و الیقین شیئون آخر و بینهما هم عموم من وجه. ای بسا کسی یقین داره ایمان نداره، ای بسا کسی ایمان دارد یقین نداره و ای بسا هر دو با هم جمع. اگر ما جدایی این دو را از هم بپذیریم این بحث جا داره، و الا اگر ایمان مساویه با یقین باشه دیگه بحث استصحاب چه فایده داره؟ استصحاب که یقین نمیاره، استصحاب یقین نمیاره. این قلنا الایمان هو الیقین، بحث استصحاب یه بحث بیفایده است در مسئله نبوت، برای اینکه همه قائلین به استصحاب قبول دارن که استصحاب لا یوجب الیقین. البته حق این است که ایمان غیر از یقین و اینا با هم نسبت عموم من وجه دادن. ای بسا کسانی که یقین دارند و ایمان ندارند و ای بسا کسانی که ایمان دارند و یقین ندارند. قرآن مجید درباره هر دو دسته صحبت کرده، کسانی که یقین دارند و ایمان ندارند. درباره گروهی از کفار میگه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. این در سوره نمل آیه 14 جهدوا بها، انکار کردن، در حال که یقینم نشتن، میدانستن این از سوی خدا در این حال ایمان نداشتن، جاهد بودن، منکر بودن. اتفاقا در ذیل این آیه حدیثی هم نقل شده، مرحوم کلینی در کتاب کافی در جلد دوم صفحه 287 عن صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که الکفر علی خمسه وجوه، کفر پنج گونه است، پنج وجه. یکی از اونها رو کفر جهود میشماره، جهود به جمی، کفر انکار. یکی از وجوه خمسه کفر، کفر پنج رقم. یکی از وجوه خمسش الکفر الجهودی. امام صادق علیه السلام در شرح اون میفرماید هو ان یجحد الجاحد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده، یعنی مطلب مستقر عنده، ثابت حق، انکار میکنه با اینکه علم داره کافره. پس رب انسان عالم ولیکن در این حال کافر. علم به یگانگی خداوند و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم داره و در این حال کافره، کفرش کفر جهودیه. عکسش هم هست، ایمان داره به بت، در این حال این یتبعون الا الظن، بت پرست ها قرآن درباره شون میگه این یتبعون الا الظن، اینها تابع زن بودن و ما تحول انفس، تابع هوای نفس بودن. ایمانشون هم ایمان جمانی بود، ایمان هوای نفس بود. ایمان داشتن اما یقین نداشتن، یک گمانی بود، اونم گمانهای هوای نفسی، گمانهای بیپروپایه. بنابراین اینا از هم جدا میشن. یه حدیث هم در اینجا هست، این حدیث جالبه، در یه مباحثی من یه وقت بهش اشاره کردم، سابق الایام، حدیثی است که ابراهیم ابن ابی محمود از امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه. حدیث نسبتا مفصل، آخر حدیث اینه، میفرماید ای ابن ابی محمود، ان ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان، کمترین چیزی که وسیله اون انسان از ایمان خارج میشه، ان ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان ان یقول للحصات هذا نبات، به سنگریزه حصات، ان یقول للحصات هذا نبات، به سنگریزه بگه این سنگ نیست، یه هسته نبات هسته، ثم یدین بذاره بگه این جز دین منه، این سنگ کوچولو که اینجا هست سنگ نیست، این هسته. و یب و ام من خالفه، هر کسی هم مخالف این باشه من بیزارم از من بری هست. حضرت می فرماد این نوعی کفره، یه واقعیتی رو انسان انکار کنه و مؤمن به خلافش بشه. کسی که به حسات میگه نبات، این یقین به بطلان هم خودش داره دیگه، معزاله که مؤمن هم میشه، ثم یدین رو به و یب را به من خالفه، از مخالف هم بیزار میشه. معلوم شه ایمان غیر از علمه. حدیث جلد 18 وسائل باب 10 از صفات قاضی، حدیث 13، حدیث 13 باب 10 از صفات قاضی جلد 18 وسائل. بنابراین از اون آیات هم در باب کفار، اونهایی که علم داشتند و ایمان نداشتند، اونهایی که ایمان داشتند و علم نداشتند، همون از این حدیث امام صادق علیه السلام و هم از حدیث امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، از مجموع اینا خوب استفاده می شود که ایمان جداست از علم. حقیقت ایمان چیه؟ حقیقت ایمان عمل قلبیه، عمل قلبی و هو تسلیم فی مقابل شیء، اقرار قلبی، تسلیم قلبی در مقابل چیزی، به چیزی، این حقیقت ایمانه. ما یه اقرار زبانی داریم ظاهری، یه تسلیم ظاهری داریم، در قلب اونم همین اقرار هست، به زبان هست گاهی به قلبم اقرار میکنیم، تسلیم میشیم. ایمان اینه. ای بسا علم به چیزی داریم در قلب بهش اقرار نمیکنیم. تسلیم قلبی نیست. به عبارت دیگر به رسمیت نمیشناسیم، قبولش نداریم، به رسمیت نمیشناسیم. مراد از اعتقاد چیه؟ عمل قلبیه یا ادراکه، درکه، یقینه؟ نه، ظنه؟ نه. ایمان قلبی اون عقد القلبه، گره زدن قلب را به چیزی، یعنی اقرار به چیزی در دل، تسلیم در برابر چیزی در دل. اگر کسی در باطن اقرار به چیزی داشته باشه، تسلیم در مقابل اون باشه، این مؤمنه. اگر در باطن اقرار نداره، تسلیم نیست، ولو علمم داره مؤمن نیست. این که میگه للحساد نواتون سم یدینو، به حساد میگه حالا نوات، بعد در قلبم اقرار میکنه، ولو دروغ، اقرارون قلبی، تسلیم میشه در قلبش در مقابل این مسئله غیر واقعی که به نواد گفته، به حساد گفته نواد، و در دل هم تسلیم در مقابل اونه. این میشه ایمان. حالا البته ایمانی از نظر ما ارزش داره که تو هم با یقین باشه، یه بحث دیگره. ایمان بدون یقین فایده نداره، ایمان باید منبسط یقین بشه، ولی ایمان به من یقین نیست، ایمان در ضد یقین هم میشه. ضد یقین، یه چیزی یقین داریم به ضدش ایمان داشته باشیم، یقین داریم حساته به ضدش یقین داشته باشیم نواته، یقین داریم موسی از طرف خداست، فرعون یقین داره، اما در این حال ایمان به ضدش، اینان جدا میشه از هم. این یه بحثیست که خب خیلی جاها نتیجه داره که حل ایمان اول یقین و ادراک الواقعی قطعی، یا ایمان به معنی عقد قلبه. عقد قلبم یعنی اقرار قلبی، یعنی تسلیم باطنی. همان گونه که در ظاهر تسلیم و اقراری داریم، در باطنم تسلیم و اقراری هست. اگر کسی این رو قائل باشه، حقیقت ایمان اینه، وقت بحث ما جا داره که آیا با استصحاب میتوانیم نبوت موسی و عیسی را اثبات کنیم و مؤمن بشیم و معترف بشیم و نشیم؟ ولی اگر ایمان به من یه یقین باشه، استصحاب که یقین نداره، استصحاب که یقین نداره، این بحث نداره. بسیار، این مقدمه در نظر مبارکتون باشه. بعد از آنی که این مطلب تمام شد، بریم سراغ استصحاب کتابی، استصحاب نبوت. این استصحاب نبوت، استصحاب کتابی، مختل نظامی من جهات شتا، از جهات مختلف این استصحاب ارکانش خرابه، درست نیست. حداقل پنج قسمت شما امروز بشمارید. یک، استصحاب اول باید ببینیم حجتش، حجیتش از کجاست. فرمودن حجیت استصحاب از باب اخبار، رو مبنای این آقایونی که اینطور عقیده دارن، حجیت استصحاب از باب اخبار است، و اخبار هم از ائمه معصومین است، و اینها هم بعد از قبول نبوت نمیشود از وجود چیزی عدمش لازم میاد یا دور لازم میاد. ما اگر بگیم اثبات میکنیم حجیت استصحاب، چرا؟ چون ائمه گفتن. چرا؟ چون پیغمبر از سوی خدا. پس نبوت نبی رو قبول کردیم، ائمه رو هم قبول کردیم، بعد بیایم به استصحاب چی کنیم؟ نفی کنیم، از وجودش عدمش لازم. استصحاب فرع بر قبول نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم است. بدون اعتراف به نبوت استصحاب جد نیست، وقتی نیست این دور لازم میاد. شما نبوت میخواید با استصحاب درست کنی، در حالی که خود استصحاب باید بعد از نبوت باشه. الاستصحاب و فرع النبوه، فکیف یکون اثبات و نفی نبوت فرع الاستصحاب؟ نمیشه، این دور لازم میاد. میدونم ما در جوابش میگیم این استصحابی که توی یهودی استدلال میکنی حجیتش از کجاست؟ یه روایت زراره از امام صادق، پس اول باید امام صادقی و پیغمبری و روایت اینها رو بپذیریم دیگه. اون نمیتوانه اسکاتی استدلال کنه. چه اسکاتی؟ اسکات حجیت این از اخباره. حالا از اخبار داریم میگیم، اما این قلنا نه، حجیت استصحاب از بنای عقلا است. خب اگر بنا عقلا باشه، بنا عقلا به تنهایی که حجت نیست، باید یه امضای شریعتی پاش باشه. امضای شریعتش کجاست؟ موسی امضا کرده. دقت کنید، همیشه بناهای عقلا باید امضا شاده پاش باشه. ای گفتن عدم رد کافیه، چون میگن عدم رد یک شف عن الامضاء به مرعا و منظرش بود و نهی نکرد، لابد امضا کرد. تا امضا پاش نماش فاید نداره. بنا عقلا کی امضا کرد؟ پیغمبر اکرم، ائمه هدا. این که باز دور لازم میاد. اگر میگید بنای عقلا رو موسی امضا کرد، آقا عقلا که برای ما حجت نیست. خودشون عقلا برای اونم حجت نیست. عقلا تو امضای موسی باش نخواده که فایده نداره. عقلا که خدا نیستن. عقلا حجت نیست بنایشون. بنای عقلا یعنی قرارداد. قرارداد عقلا باید یه قانونه. باید شاد این قانون امضا کرده باشه، ولی قوانین عقلا برای ما حجت نیست. ها بگه چاره اون بیارید دیگه. برنامه مسئله رو باید خلاصه یه جا پای مسئله بند باشه. همینطوری هوایی که نمیتونیم بگیم. بگید موسی میگه امضا کرده، بنای عقلایی بوده بر استصحاب و موسی امضا کرده. خب این انا لهو بزنه که رقم میتونه ثابت کنیم که موسی امضا کرده و رد نکرده. حالا در شریعت اسلام، چون همه اون چه هست مضبوطه، روایات پیغمبر مضبوطه، اندنا میتونیم بگیم در هیچ روایتی نهی ردی از بنا عقلا از سوی پیغمبر و ائمه هدا علیهم السلام نشد. خلاصه فرق نمی کنی که ما استصحاب رو از اخبار رو جد بدونیم از بنا عقلا. اخبار فرع بر قبول نبوت پیغمبر اسلامه، و اگر از بنای عقلا هم حجت بدانیم، بالاخره باید امضای پاش باشه، باید برگردونیم به نبوت پیغمبر اکرم. نمیتونیم برش گردونیم به زمان موسی، چون از اون وقت چیزی دست ما نیست، نه نفی نه اثباتی روایات موسی دست ما نرسیده به طور صحیح. توجه نمی کنید؟ موسی یه زمان که پیغمبر بود که شکی درش نیست، استصحاب رو هم در اونجا فرضاً ثابت شد، حجت کرده، این که شکی نیست. امروز آیا موسی هنوز نبی هست و شریعت راجب امروز بحث زمان موسی که موسی پیغمبر بود که بحثی درش نیست نسبت به اصل خودش، نسبت به امروز بحثی که میخوام استصحاب کنیم. فعلاحظا اولین جواب این شد که دلیل حجیت استصحاب هرچه بگیرید دوری میشه، چه بنا عقلا بگیرید دوری میشود یا از وجودش عدمش لازم میاد، چه اخبار بگیرید هر چه بگیرید اشکال داره. و اما دومین جواب این است که استصحاب فرع بر یقین سابقه. یقین سابق، شما از کجا یقین به نبوت موسی دارید؟ از کجا؟ کی گفته است موسی پیغمبر؟ نبوت موسی ثابت نیست. برای ما مسلمان ها این که ثابت نبوت موسی از طریق قرآنه، یعنی از طریق نبوت نبینا نبوت موسی ثابت شده. شما نمیتونی استصحاب کنی بگی یقین داریم به نبوت موسی، شک داریم در نفس، پس استصحاب میکنیم بقای شریعت یهود. این معنیش این است که یقین به نبوت موسی را از نبوت پیغمبر اسلام پیدا کردیم، بعد به این وسیله نفی نبوت پیغمبر اسلام کنیم. این که نمیشه. یقین سابقت از این شریعت گرفتیم، وقت استصحاب نفی این شریعت میکنیم که از وجودش عدمش لازم میاد. توجه دارید؟ و اما واقعا اگر کسی بخواد امروز از غیر طریق قرآن اثبات کن نبوت موسی و عیسی، چه دلیل؟ و اما سومین اشکال، سومین جواب، این است که ما این دو جواب تا به حال پذیرفتیم، جواب اول رو پذیرفتیم، جواب دوم پذیرفتیم، هر کجاش اشکال داشته باشه میگیم قبول نداریم. و اما جواب سوم، از شرایط استصحاب در ما منفی فحص، بدون فحص که نمیشه ما استصحاب شد. فحص درسته که نبوت از موضوعات خارجیه است، نبوت از موضوعات خارجیه است، شریعت از موضوعات خارجیه است و در موضوعات فحص لازم نی، اما نه این موضوعات، موضوعات اعتقادی فحص الموضوعات الاعتقادیه یحتاج الى البحث. مرحوم هاشم حمدوسین هم در حاشیه‌اش در اینجا اشاره به این نکته داره، موضوعات اعتقادی بحث. شما یهودی بحث کردی، من مسلمان بحث کردم، ما بحث کردیم یقین به نبوت پیغمبر اسلام پیدا کردیم، دیگه استصحاب برای چی؟ الاستصحاب فرق و شک بعد البحث، ما بعد از فحص یقین پیدا کردیم، چه دیگه استصحابی شما میخوایی بکنیم؟ لا تنقص یقین به شک. فبنان علا ذالک میشه این مسئله به این صورت بیان کنیم که یکی از ارکان استصحاب شک. ما در این مسئله شک نداریم، ما در این مسئله شک نداریم. و یکی از شرایط استصحاب در مسائل اعتقادیه ولو از موضوعات خارجی هم باشه، یکی از شرایط استصحاب فحصه. ما فحص میکنیم از نبوت نبینا، رفتیم و نگاه کردیم و دعوتش رو دیدیم و قرآنش رو دیدیم، معجزاتش دیدیم، کلماتش دیدیم که خود این کلمات معجزه و یقین پیدا کردیم. شما خودی میخوای استصحاب جاری کنی یا احتجاج به ما کنی؟ ما یقین داریم، شک نداریم، استصحاب لاتن قوزی یقین به شک. اگر قبل الفحص میگه شک داریم، قبل الفحص شکش اعتباری نداره. پس خلاصه اشکال سوم این شد، اگر شک قبل الفحص میگی در اینجا اعتباری بهش نیست، شک بعد الفحص میگید بعد الفحص ما شک نداریم. ثبت نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم لنا، این جواب سوم، اینم قبول. و اما جواب چهارم این است که مسئله نبوت مسئله ایست که اعتقاد دران باید ان یقینن ثابت بشه، ان یقین باید ان یقینن بشه. این جواب این است که اصلا استصحاب ولو شکم داشته باشیم ایمان درست کنیم، استصحاب اعتقاد قدیم نمیاره. الاستصحاب لا یوجب اعتقادن قطعیه و لازم است در مسئله مبدا و معاد و اصول دین الاعتقاد القطعی. سلمنا استصحاب جاری میشه، خیلی خوب، سلمنا استصحاب جاری شد. تازه استصحاب شما چی میاره؟ اگر قائل باشید به اینکه استصحاب بنا عقلا زن نمیاره، اگرم بنا عقلا ندونید زنم نمیاره، وقتی زنی نمیاره یا زنی حد اکثر میاره، این استصحاب به چه درد شما میخوره؟ پس استصحاب ولو حجت هم باشه در اصول دین به درد نمیخوره، لانه لا یوجب اعتقادا عن علم، اعتقاد توأم با علم میخوای، ولو حقیقت ایمان اعتقاده، اما اعتقاد ناشن عن علم اینو میخوایم، این استصحاب ما نمیخوره. و اما پنجم، حالا اجازه بدید پنجم هم میتونم، پنجم همون جوابی است که از امام علی ابن موسی رضا نقل شده سلام الله علیه و جواب متینی است، منتها مرحوم سید محمد باقر قزوینی شاید به تعبیری گفته که یهودی اشکال کرده و اشکالش وارد شده. جواب پنجم این است، ما ایمان به نبوت موسی داریم، اما مع وصف خاص، موسایی که این صفت داشت، کلی نمیگیم ما کل موسی کل عیسی، موسایی که این صفت داشت جزء شریعتش اخبار به نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، ما با این وصف نبودیم که نه جدای از این قبول نداریم، با این قید قبول داریم. ایمان ما مقید، مقید به این صفت که اخبره، جدای از این قید. منتها روایت جاثلیق رو من بخونم که مرحوم شیخ در مکاسب نقل کرده روایت جاثلیق رو. اولش کل نداره اما زیلش کل داره. ببینید جواب حضرت رضا سلام الله علیه در مقابل جاثلیق فرمود انا نقر رو به نبوت عیسی و کتابه، کل عیسی نداره. اینو مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده، آدرسش هم نوشتن. انا نقر رو به نبوت عیسی و کتابه و ما بشر به امته و اقر به الحواریون. اینجا کل نداره که اشکال کتابی بیاد که آقا موسی و عیسی کلی نبوده، زو افراد نبوده. ما به هر موسایی که لم یخبر قبول نداریم، ایمان نداریم. به اون موساهایی که اخبرو، ما چند تا موسا بوده و چند تا عیسی بوده، متعدد نبوده عیسی و موسی. و یهودی اشکال میکنه میگه آقا موسی و عیسی یه شخصه، اعضو افراد نیست که شما به این صورت در میاری. وقت اشکال یهودی هم وارد میشود به مرحوم آسمان باب. و کافرون به نبوت کل عیسی لم یقر به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. منتها چون در مقابل جاثلیق بوده صحبت عیسی است، مرحوم قزوینی در مقابل یهودی بوده صحبت موسی است. اینجا عیسی که میگه چون جاثلیق آدم مسیح بود. و کافرون به نبوت کل عیسی لم یقر به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کتابه و لم یبشر به امته. ما به قرینه صدر ذیل رو توصیف میکنیم. به قول ایشان کل در اینجا به معنی رصفه، کل موسی نه این است که موسی متعدده. به قرینه صدر، صدرش داد موسی با این قید. موسی را قبول داریم اما با این صفت، موسی داره این صفت و عیسی با این صفت. زیل میگه عیسی بدون این صفت قبول نداره. این کل که میگه در مقام توصیفه، نه کل به معنی زو افراد کثیره یصدق علی کثیرین. به قرینه صدر، ما به قرینه صدر زیل رو هم تفسیر میکنیم و میگیم منظور از صدر و زین هر دو موسای شخصیه، عیسای شخصیه، اما مقیدن به هذه الصفه، مقیدن به هذا المنطق، هذا المذهب. ما با این قید اینها رو قبول داریم و چون با این قید قبول داریم شما نمیتونید، یعنی ما دعوت موسی و عیسی رو یه واحد تجزیه ناپذیر میدونیم. این عبارت خوبیه، واحدیست تجزیه ناپذیر، مجموعه است. ما به مجموعه ایمان داریم نه جزی از مجموعه. جز اون مجموعه نبوت پیغمبر ما هم هست، اخبار از نبوت پیغمبر ما هم از جز اون مجموعه. توجه دارید تا به اینجا این پنج تا جواب هر کدامش همچون تیری بر قلب یهودی ذوالجفن رو می نشینند و معلوم می شود که ظاهری داشته است، اشکال است. از جهات زیاد من شدت الجهات مختل بوده. منتهای بحث ششمی هست که حقیقت نبوت مازا مرحوم آقا بیشتر رفته چسبیده به اون در کفایه. عبارت کفایه رو با دقت و حواشی رو ببینید تا بریم سراغ نکته ششم و بحثمون رو با مرحوم آخون یک سره کنیم انشاءالله.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب مبانی فقاهت درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید، خدا حفظشون بکنه. برنامه بعدی برکرانه نور هست،